اما انتخابات ایران نتیجه تشخیص به اصطلاح تشخیص صلاحیت کاندیداها در چند روز گذشته اعلام شد. به روایت اصلاح طلبان 97% نامزدهای اصلاح طلبان و به روایت سخنگوی ائتلاف خودشون تمامیت خواهان خودشون اصولگرایان اعلام میکنن، به روایت سخنگوی اونها 95% کاندیداهای اصلاح طلبان قلقم شدن و میدونیم که تقریبا مثل آمریکا که مبارزه در بین دو حزبه، در اونجا هم چند وقتی است که مبارزه و رقابت بین دوتا گروه خودیه و منتها نتیجه این قلقم نشون داد که در این روزگار فعلی تصمیم گیران مطلقا کوچکترین وقعی به اصول خیلی جا افتاده جهانی که درش زندگی میکنیم نمیذارن و براشون مطلقا اهمیت نداره که مردم ایران چگونه میاندیشن، چه واکنش خواهند داشت و براشون مطلقا اهمیت نداره که بیرون از ایران چه خواهند گفت. و اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه، ما داریم ایران رو به طرف زیمبابوه کردن و به طرف عراق صدامی کردن پیش میبریم. ما با توجه به این ارقامی که دادن که اعلام شد از 255 کرسی نمایندگی مجلس فقط به 84 نفر غیر اصولگرا اجازه دادن که باشن، که البته هیچ کدوم از این سرشناس ها نبودن داخل اونها، که اگر همین 84 نفر بر فرض محال اگر همه 84 شانس برنده شدن در انتخابات داشته باشند، نهایتاً 30 و چند درصد کرسی ها به دست غیر اصولگرایان خواهد افتاد که معمولاً با دقت بسیار زیاد کسانی را انتخاب کردن به نام غیر اصولگرا که معمولاً میدونن که از اونها هیچ بخاری در مجلس بلند نخواهد شد. جالب اینجاست که مثل این که تاریخ داره تکرار میشه. بعد از مجلس هفتم در دوران رضاخان، مرحوم مدرس گفت که من در انتخابات مجلس ششم 14,000 رأی آورده بودم، حالا گیرم که تو این انتخابات هفتم هیچ که به من رأی نداده، پس اون یه دونه رأی خود من چی شد؟ یه دونه هم رأی نیاورده بود. و بعد از اون بود که در مجلس هشتم و نهم بود که شرایط به جایی رسید که دیگه نه مدرسی نه مصدقی و نه دو نفر سه نفر انسان مستقل در اونجا وجود نداشت. به جایی رسید که در صحبت‌های پیشینم گفتم که رضاخان مجلس رو طویله خطاب کرد و کسانی که علاقه من می شدن کاندیدا بشن از مثلا فرماندهان نظامی استانهای مختلف ایران می رفتن تقاضا می کردن، می گفت که لیست می دادن، می گفت حالا اگه می خواد به طویله بره مدتی به آخور ببندی تا عادت بکنه تا بره به طویله. حالا الان داریم به طرف مجلس هشتم حرکت میکنیم بی هیچ شیله پیلهی بدون تعارف، میگه همینیست که هست،
بله
خوشتون بیاد چه بدتون بیاد. ولی ویژگی رفتار این اقتدارگران این هست که تمام اون حرفایی که نقطه مقابل و اونهایی که دنبال انتخابات آزاد هستن میتونستن بزنن، خودشون از پیش میزنن که همه رو خر سلاح کرده باشن. وقتی که داشتم به اظهارات سخنگوی اون ائتلاف اقتدارگرایان توجه میکردم میخوندم، خیلی جالب این جمله رو میخونم. میگه که از صدر سخنگوی اون ائتلاف نقل هست که میگه اگر کسانی که ادعایه روشنفکری و تجددگرایی دارند و به دنبال تحلیل های ارتجاعی هستند روی کار بیاند، به دوران سیاه رضاخان برمیگردیم.
بله.
و آنچه امروز با زحمت به دست آوردیم از دست خواهیم داد. خیلی جالبه، شما فکر کنید یه نفر اگر از کره دیگری اومده باشه اینا رو بخونه، فکر میکنه که واقعا یه طرف هست که گفته که ما اجازه میدیم هر کی میخواد بیاد وسط بیاد، اما اونهایی که میخوان نظرن همه بیان دارن میخوان مملکت به دوره رضاخان ببرن.
بله.
میدونیم که ویژه دوران سیاه رضاخانی همین بود که توضیح دادم، یعنی اول به مرور اون قلقم همه رو انجام داد، دیگه افرادی مثل مدرس رو هم از مجلس بعد هم از زندگی ساقط کردن و یا اعدام یا از در علیم الدوله ردش کردن و یا آمپول هوا زدن، به هر حال انواع اقسام رفتارها، و یا وادار به خودکشی کردن و یا وادار به خروج از مملکت کردن و یا وادار به سکوت همیشگی کردن. در نتیجه مجلسی درست شد که دقیقاً لیست می آوردن و به تایید رضاخان می رسوندن که کی از کدوم مملکت از کدوم شهر. و جالب هم این بود که معمولاً افراد لازم نبود ساکن یا از اهالی اونجا باشن، و همین تیمسال فلانی که هیچ وقت مثلا برازجان ندیده بود میتونست نماینده برازجان در بس بشه. حالا این ویژگی اون دوران سیاه رضاخانی، حالا درست کسانی که 97% یه ذره دگراندیش، نمیگم دگراندیش، یه 5% دگراندیش ها رو هم تحمل نکردن و اونا رو کنار زدن، حالا این به مقابل رو متهم میکنه که اگر اینها رو کار بیان ما رو به اون دوران برمیگردونن. یعنی ما میسیم که باید در معنی کردن واژه ها تجدید نظر بکنیم، هم دوران سیاه رضاخانی رو به یه دوران خیلی دموکراتیک لیبرالی معنی بکنیم که در اونجا همه آزادانه میتونستن در مجلس شرکت داشته باشن، اونجا همه لیبرال بودن و به اصطلاح نقطه نظرهای مخالف میتونست مطرح بشه، و حالا که ما اجازه ندادیم این جماعت آنچنانی وارد بشن و تصمیم ما این هست که داریم میریم به طرف یک مجلس به اصطلاح حساب سلکتد برگزیده شده، مجلس منتصب.
بله.
این تعدادی که ما گفتیم باید برن به مجلس، این مردمی که هنوز احتیاج به قیمومیت دارن و به بلوغ کامل نرسیدن، ما بهشون میگیم که شما 97% اصولگرا باید بفرستید به مجلس. و در بسیاری از شهرها ترتیبی دادن که انتخاب رقابت فقط و فقط بین چند تا دوست و چند تا همگروه خواهد بود، و خب از همین حالا ناگفته پیداست که نتیجهش چه خواهد شد.
جناب قرب، اینا زبان سفسطه یکی از زبانهایی بوده، یکی از رفتاری بوده که از آغاز انقلاب با اون با مردم روبرو شدن و اون زبان رو با مردم به کار بردن.
حالا هر زبانی بوده، امروز ما در اوج به شدت وقیحانش هست.
بله کاملا.
الان همین جمله‌ای که خوندم، البته یه بخش کوچکی از بقیه رو خوندم، که بگه اگر اونها روشن فکر را بیان و میذاشتیم که بیان رو کار بیان، ما به اون دوران سیاه رضاخانی برمیگردیم. خیلی جالبه. حالا این گوینده کیه؟ خودش پیتر یه خود جلوتر در صحبتش که در همایش ایسنا کرده، خودش ادعا میکنه که ما 95% اون 95% کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات مجلس را اصولگرایان تشکیل. خیلی جالبه.
بله.
فکر کنید این مشخصه که خودش داره گزارش میکنه با مشخصه مجلس های هشتم نهم به بعد تا شهریور 20 رو مقایسه بکنیم چقدر به هم خورندگی دارن. منتها این داره این رو این فحش رو به نقطه مقابل میده. حالا به کسانی داره میده که اونها حاضر شدن با وجودی که میدونستن جریان از چه قراره، میدونستن هر کس با به کدوم مؤلفه داره میره، با همه این حرفا حاضر شدن با سهم اندکی در نمایش دموکراسی در ایران شرکت بکنن، التماس کردن که یه رول کوچکی هم به ما بدید که در اونجا باشیم. اما این دوستان به اصطلاح خودی خیلی خشن اون یک رول کوچک را هم به اینها ندادند. حالا الان از این به بعد باید منتظر باشیم ببینیم، الان به قول معروف خوش بود تا محک تجربه آید به میان، که البته این محک تجربه در 8 ساله خاتمی به میان آمد و مردم دیدن بازم یک محک تجربه است که ببینیم اینهایی که دائم در این مدت صحبت از مردم سالاری کردن و دائم صحبت از میزان رأی مردم کردند در مقابل این اتفاق چه عکس العملی نشون خواهد داد. و این رو باید همه ما ایرانی ها با چشم باز دنبال بکنیم و در اینجاست که قضاوت نهایی مردم ایران سرنوشت کسم و دریان اصول به اصلاح طلبی رو روشن خواهد کرد. عدم تحمل اقتدارگرایان حتی تا حدی بوده که خیلی عریان و شمشیر از رو بسته نمایندگان چندی اندکی از مجلس که همین حالات نمایندن، یعنی در دورهای متفاوت گذشته تمام زیر و بمشون رو رسیدگی کردن، بهشون صلاحیت دادن و هم رد کردن. علمی تبریز رو صرفا به خاطر پاره مخالفت‌هاش با سیاست‌های دولت کنار گذاشتن، در حالی که همه می‌دونن در این مدت ایشون نه کسی رو کشته و نه دزدی کرده و نه پرونده خطای ویژه‌ای داره و نه مسئله اخلاقی داره. تنها گناهی که داشته این بوده که با پاره از سیاست‌های دولت مخالفت کرده. همچنان که گفتم باید صبر کنیم ببینیم که این کسانی که خودشون رو به اصطلاح آلترناتیو خیلی طبیعی مردم خواسته خدا خواسته میدونن که ایرانی ها بجز این تحفه ها هیچ راه دیگری ندارند، بخواییم باید ببینیم که حالا در مقابل این قلع و قم و این شمشیر از رو بستن اقتدارگرایان چه عکس العملی از خودشون نشون خواهد داد. نکته این که در پایان صحبتم بخوام بگم این هست که همچنان که در صحبتهای گذشتم همینو بارها گفتم، اون همین هست که خواست اکثریت مردم بیگمان بدون کوچکترین تردید نه فقط با در مسیر شعارها و اقدامات اقتدارگرایان تمامیت خواهان نیست، بلکه در مسیر رفتارها و ادعاهای اصول اصلاح طلبان هم نیست و ما الان در یک خلأ بزرگ آلترناتیو و خلأ بزرگ رهبری به شکل آلترناتیو رهبری جمعی هستیم و امیدوارم که مردم به شدت بالغ ایران ما این مشکل رو بتونه برطرف بکنه و بر این شرایط سخت و ناهموار چیره بشه.
امیدواریم. و در ضمنم که جناب قربی پذیرش چنین شرایطی برای اون کسانی که خود رو به عنوان به هر شکل و به هر صورتی کاندیدای یا همچین حاکمیتی میبینن به واقع توهین به ملت و یک احساس حقارت بیش از حده.
حالا این بیشتر بند گلم علت این که با اصلاح طلبان انتقادات زیاد دارم این هست که مردم بعد از سالیان سخت دوران هاشمی و پیش از اون در دوم خرداد 76 با زیباترین حرکتی که قابل تصور میتونست باشه نیت واقعی خودشون رو نشون دادن، خواسته شده رو نشون دادن، عشقشون رو به جامعه مدنی، حکومت قانون، دموکراسی و نشون دادند. اما از همون ابتدا به نظر میمد اینهایی که خودشون هم شگفت زده شده بودن و به قول رئیس ستاد انتخابات خاتمی که برادرش بود هرگز انتظار نداشتن حتی از دورترین روستاهای ایران پذیرش شعار جامعه مدنی رو بشنوند، با چنین مردم اینقدر بالغ و آگاه روبرو شدند، با توجه به اینکه تمام امکانات مالی، سیاسی و نظامی مملکت جمع شده بود که طرف مقابل برنده بشه و این مردم بودند که برنده شدند و این به اصطلاح مسئولیت رو به گردن خاتمی گذاشتند، بسیار طبیعی می نمود که همین مسئله‌ای که شما اشاره کردید رو در همون ماهای اول دستور اول کار قرار می دادن و روش کار می کردن که کاری بکنن که برای همیشه مسئله انتخابات حل شه در ایران و مردم ایران بتونن آزادانه هر کسی رو که دلشون بخواد انتخاب کنن، ولو غلط، و هیچ کس به هیچ بچه من الوجود حق نداره احساس قیمومیت نسبت به این ملت داشته باشه و خودش رو مقدم بر اونها بدونه و رأی یک نفره خودش رو که به شدت میتونه ارتجاعی باشه رو ضرب در کل مملکت بکنه و از مردم به عنوان صغار و به اصطلاح نابالغ انتظار داشته باشه که هرچی اون میگه گوش بکنن. به همین دلیل این گله اساسی برمیگرده به اونجا که این فرصت‌های طلایی که مردم ایران به اون در اون دوران 8 ساله به اون دولت دادند، به خصوص در انتخابات دوم که بخشیدن کوتاهی ها رو به صرف این که حالا دیگه مجلس هم مجلس ششم حالا در اکثریت دست طرفداران رئیس جمهور هست، پس شانس بسیار بالایی وجود داره که اینها بتونن خیلی کارها بکنن، ولی اینها با نهایت دقت و پشتکار بسیار ستودنی تمام فرصتها رو سوزوندن، از بین بردن. اینها همه برمیگرده به اونجا و امیدوارم که این بحرانی که الان به وجود اومده با کمال آرامش و صلح در ایران ما حل بشه و ایران ما که در منطقه یکی از کشورهای نمونه است به خاطر کارنامه دراز مدت پیکار برای دموکراسی و حکومت قانون، بتونه بالاخره به اون آرزوی 150 سالش برسه و حکومت قانون رو لمس بکنه و در یک نظام دموکراتیک زندگی بکنه.
امیدواریم هر چه زودتر. در ضمن همونطور هم که هفته گذشته اشاره شد، اشاره کردی شما که علل شکست این به اصطلاح اصلاح طلبان نه در تندی حرکتاشون بلکه در کندی سمت و سوگیریشون به جهت اصلاحات و حاکمیت مردم بوده، همچنان این اشتباه رو تکرار میکنن و اصلا نمیخوان از اون اشتباه گذشته که واقعا هم یک زیان بزرگی بر علیه ملت بود درسی بگیرند و بیاموزند ازش و اون آموزش رو در آینده به کار ببرند.
همین واکنش های این چند روز اخیر رو که میخونیم میبینیم که میخوان شکایت بکنن.
بله.
با توجه به اینکه میدونیم در چندین دوره گذشته شکایت ها به کجا رسیده که معمولا به شکایت ها راحت هیچ جواب نمیدن و گفتن همین است که هست، و میخوندم که بسیاری از اصلاح طلبان چشم امیدشون رو به جلسه مشترک خاتمی کروبی رفسنجانی بستن.
بله بله.
خیلی خوبه، باید واسهشون کف زد، جدا باید براشون کف زد. سه تا قهرمان، هر کدومشون از گاندی قهرمانتر، آزادی خواهتر، از ماندلا پشتکاردارتر، واقعا باید همینطور بود.
از مصدق
هم جمشن حتما بی جمان ما به اون هدف هامون میرسیم.
از مصدق خودمون هم استقلال طلبتر و آزادی خواهتر.
بله بله، 100%. و اصلا هر ستاشون شما نگاه بکنید ببینید در هر ستاشون ویژگی اصلیشون ایمان خدش ناپذیر به اصالت مردم. البته میخندم که
بله
شیعه که به هر حال اینها کوچکترین وقعی به خواسته مردم نذاشتن، حفظ نظام رو خودشون میگن به نام نظام، که منظور از نظام هم همون حفظ اون به صدا سازمان
حاکمیت. بله.
اون رو ترجیح دادن بر هر چیزی. تکلیف رفسنجانی کروبی خیلی روشنه، تکلیف خاتمی هم دیدیم که چگونه کسانی رو که علاقه من بودن که تغییراتی در قانون اساسی داده بشه متهم به خیانت کرد.
بله.
و بعد هم با حرکت‌های یکی بعد از دیگریش سنگر به سنگر همه رو تحویل اقتدارگرایان داد و دست آخر هم بزرگتر هنرش این بود که در مقابل دوربین های تلویزیون چند قطره اشک بریزه و بعدن هم با کمال خضوع و خشوع لوحه ریاست جمهوری رو تحویل جانشینش بده که هم خود ایران رو هم دنیا رو در چنین شرایط ویژه قرار داده که واقعا که به غایت جای تأسف بسیار. حالا این اصول اصلاح طلبان همه چشم امیدشون رو به این نشست این سه نفر بستن که پناه بر خدا اگر امید از اینجا برخیزه دیگه وای به حال اونهایی که چنین انتظاری دارند.
کاملا.
در حال امیدوارم که خود مردم بیشتر به این مسائل بپردازند و امیدوارم که با راحت ترین و صلح‌آمیزترین و پرآرامش‌ترین روش ممکن بتونند از این مهلکه و معرکه‌ای که گیر کردند راحت بیرون بیان و مملکتمون رو به راه جاده دموکراسی بندازن.
امیدواریم هر چه زودتر این آرزوی 150 ساله به نتیجه برسد و تحقق یابد. و یک نکته هم یادمون نره که آقای خاتمی همیشه قول دادن که یک روز میگن چه اتفاقاتی در حال وقوع بوده یا در حال انجام است.
بله، این از این وعده ها اون وزیر کشورش
بله
وزیر کشور خیلی مظلومش که در بحرانی ترین شرایط اون پست بسیار مهم رو بر عهده داشت. یادمون هست که درست در همون روزهایی که رد صلاحیت ها بیداد کرد و بعد اون تبلیغات و اون بساطی که در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات مجلس ریاست جمهوری پیش اومد چرا مجلس هم همینطور و ریاست جمهوری پیش اومد و این آقا وعده داد که اگر وادار بشم خیلی حرفای اسرار مگو رو افشا خواهم کرد، خیلی حرفا رو خواهم زد، غافل از این که هیچ وقت اینا متوجه نشدن که اینها وقتی که در اون سمت نشستند برای سر تجارت خونه شخصیشون نشستند. اینا سر سمتی نشستند که خدمتگزار مردم هند، سمتی که دارن امانتیست که مردم به اونها سپردند. وقتی سر و اسرار رو پنهان میکنن اما عملا در امانتداریشون تخلف میکنن، عملا اون سهم و حق طبیعی مردمه که باید بدونه. اما با کمال راحتی این وعده ها رو دادن، این تهدید های خیلی آبکی رو کردن و دست آخر هم هرگز لبهای اونها باز نشد، یکی رو برای همیشه سکوت کرد. این آقای وزیر هم همچنان همین اواخر هم به عنوان یک آدم خیلی خوب سر به زیر قول داده بود که تونروها را از اصلاح طلبان کنار بذاره که نتیجه همه تمکین ها و دلدا شدن هاشون هم همین شد که شاهد بودیم.
بله.
و اینها و یا خاتمی هرگز ندونستن که محرمترین این مسئولین مردم هم که اونها رو به اون سمت ها برگماشتن. و جالب اینجاست که اخبار معمولا به بیگانه ها به بیرون از مرز زودتر از مردم ایران میرسه و اینها اینو میدونن ولی باز هم از باز کردن دهنشون خودداری میکنن. و من هیچ تحلیل دیگه‌ای به جز این ندارم که بگم به خاطر حفظ موقعیت های خودشون و به خاطر اینکه به قول بعضی ها وادار به پرداختن هزینه نباشند دهنشون رو همچنان بسته نگه داشتن.
کاملا امید است که دهانها باز شود و حقایق مردم گفته بشه و اینقدر صاحب خونه یعنی مردم اون مملکت با کسانی که قرار خدمتگزار اون مردم و اون مملکت باشند غریبه نباشند.
و این همه در روزهای اتفاق میفته که تازه ایام تاسوع و عاشورا پشت سر گذاشته شده، تا دلمون بخواد در سخنرانی ها و نوشته ها و مبارزه امام حسین در برابر ظلم و دیکتاتوری و به تکرعی و تکروی گفته شده و باز هم در طول سال پیوسته و پیوسته از رهبری ها و رهنمون های حضرت علی در رابطه با استاندارانش بارها و بارها گفتند، اینها رو به رخ میکشن، اینها رو مطرح میکنن. در همین حال بعد از همین حرفا مردم رو نه برادر خودشون میدونن و که در دین برادر هستن و نه هم خون خودشون میدونن که اگر هم مذهبشون نیستند، و همچنان مردم نامحرمن و همچنان اینها از افشا کردن اونچه که سریش در دلشون که مربوط به خودشون نیست، مربوط به مردمه، پرهیز میکنن.
کاملا درست. سپاسگزارم آقای علوی.